أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. اما بعد، قال مولانا في المثنوی: ای بلاهای تو آرام دلم، ای بلاهای تو آرام دلم، حاصل از درد تو شد کام دلم. هر بلا که از دوست آید رحمت است، آن بلا را بر دلم صد منت است. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد. وین عجب، من عاشق این هر دو زد. ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. آن بدی که تو کنی در خشم و کین، آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سماع بانگ و چنگ. نار تو این است، نورت چون بود؟ نار تو این است، نورت چون بود؟ ماتم این تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. مباحث من پیرامون منزل یا مرحله رضا به قضای الهی بود. مطالبی را در جلسه گذشته در این رابطه ویژه خدمت سروران عزیز تقدیم داشتیم. امروز نیز پیش از آنی که به مطالب شخص حضرت مولانا بپردازیم و سخنان زیبای آن بزرگ را ترجمتی ارائه دهیم، طبق قولی که داده بودم مطلب باقی مانده آن روز را اول خدمت سروران عزیز تقدیم می‌دارم، بعد می‌رسیم به مباحث بعدی خودمان. در یکی از فرازهای عرایض قبلی آمد که راضی شدن به امور مکروه طبع از نظر عده‌ای از انسانها قابل تحقق نیست. اموری که به شکل طبیعی مکروه طبع انسان هست، انسان نمیتونه به او خوشنود باشه. شاید صبور باشد، تحمل بکند، اما خوشنود و راضی بودن از دیدگاه عده‌ای ممکن نیست. پاسخ امام غزالی رحمت الله علیه را گفتیم و عرض کردیم که این پاسخ پاسخی خوب است و بهتر از آن هم حضور دارد و وجود دارد. پاسخ امام غزالی همان بود که از موضع عاطفه و عشق به مطلب نگاه میکرد و جواب مدعیان امتناع را میداد. و ما عرض کردیم که اگر انسان را همین موجود طبیعی در کنار سایر موجودات بگیریم، یعنی همان گونه که یک آهو را در نظر میگیریم که طبیعت جسمانی و حیوانی دارد، انسان را همان گونه یک موجود حیوانی محض بدانیم، این که عده‌ای میگویند راضی شدن ممتنع است درسته. حیوان نمیتواند به آنچه مکروه طبع اوست راضی بشه، از آنچه مکروه طبع اوست خوشنود باشه، شاد باشه، با آنچه طبع او از او متنفره او شادی بکنه امکان نداره. این درسته. کلام مبارک امام غزالی نیز درست است از جنبه‌ای که عاطفه محوری را انسان مورد توجه قرار بدهد. مادر بچه اش را دوست می‌داره و برای این که بچه خوش باشد رنج را تقبل می‌کند و عاشقانه هم تقبل می‌کند. معلم خوب همینطوره. ولی آیا همه‌جایی هست و همگانی هست و این پاسخ بهترین پاسخ هست یا نه؟ برمیگردیم به مطلب دیگر. انسان حد اقلش که از او توقع میره این هست که دارای سه لایه وجودی عملا و بالفعل و پویا باشه. طبعش که همین موجود حیوانی هست، این یک لایه، و نیازهایی دارد و احکامی دارد متناسب طبعش، متناسب طبیعتش، متناسب فطرت حیوانیش، متناسب هویت حیوانیش. انسان تنها این نیست، لذا از دو سه سالگی میبینیم که بچه یک چیزهایی دارد که حتی یک حیوان 50 ساله 40 ساله ندارد، که اون چیزها مربوط به لایه عقلش میشه. عقل بچه اینجا حضورش را اعلام میکنه، پویاییش و شکوفاییش و شکفتگیش را اعلام میکنه. از بچه یک حرکات و یک موضع گیری های عقلانی به مشاهده میرسه. و هرچی انسان بالاتر میره و بر تجربیات عقلیش بیشتر میشه، این حقیقت عقلاییش روشنتر میشه و زیباتر میشه. و این حقیقت عقلایی بر جنبه حیوانی استیلا پیدا میکند. به این معنا که تلاش میکند عاقلانه زندگی کند. دوستان خوب دقت کنند، مسئله خیلی لطیفه. این که عرض کردم دقت کنند برای اینه که همه ماها خیال میکنیم عاقلانه زندگی میکنیم. از این موجود کاری که عقل تأیید نکند سر نمیزند. امری که مهر و تأیید عقل به پایینش حضور نداشته باشه بروز نمیکنه. اما آیا واقعا ما چنین هستیم؟ وقتی مرتبه عقلانی انسان شکوفا شد، انسان به زمینه ها و ارزش هایی که مورد تأیید عقل هست توجه داره، آنچه را عقل رد می کند او هم رد می کنه، اعراض می کنه از او، پشت می کنه به او. آنچه را عقل تأیید می کند به دو روی می آورد و به استقبالش می رود. در موضع گیری ها، چه سیاسی باشه، چه اقتصادی باشه، چه اجتماعی باشه، چه فرهنگی باشه، چه هنری باشه، با اون که مثلا بخش هنر یک جهان دیگری هست، ولی این طوری نیست که از خردمندی و پایه‌های خردورزی کاملا منعزل باشه و به دور باشه. نه خیر، در هر یکی از این شعبه ها، اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، آنچه را میپذیرد که عقل پذیرفته است، نه طبع. طبعش مثلا فرض بفرمایید غذای خوب یا آماده شده، طبعش حریصی میکنه و میخواد از این غذا بیشتر بخوره، ولی عقلش به اون نهیب میزنه نخور. تو انباری نیستی که انباشته بشی، تو باید به اندازه‌ای که جسمت نیاز دارد بخوری، نه بیشتر، و این نمیخوره. در یک کلام، در هیچ زمینه‌ای به دنبال آنچه جانش نیاز ندارد نمیرود. دنبال اقتصاد به همان اندازه میرود که جانش نیازمنده. ولذا در این مرتبه طبع مقهور عقله، به فرمان عقل بر میخیزد و به فرمان عقل مینشیند. اقبالش و ادبارش به فرمان عقله، موضع گیری هایش به دستور عقله و مهر و تأیید عقل را هم با خود داره. تا اینجا انسان به مرحله دوم از کمال وجودیش رسیده. منتها بنده نمیدانم که در جوامع ما، به خصوص که گلاب به صورت ادعای جامعه اسلامی داریم، چه مقدار ما به فرمان عقلیم و چه مقدار این بعد عقلانی در ما شکوفا شده و حضور داره، یک بحث دیگری هست. لایه سوم این است که اگر عقل به کمال شکوفایی خود برسه از یک جهت، و از دیگر طرف فرد تلاش بورزد تا حتی در مرحله عقل بالملکه باقی نماند، یک سلسله تلاش هایی را پیشه کند، از جمله همین مواردی که ما تقریبا 2 سال هست یا بیشتر از زبان حضرت مولانا مورد توجه قرار دادیم، اینها را عملا در زندگی خود پیاده کنه، لایه سوم وجودش ظهور میکنه. و اون لایه سوم لایه قلبه. در اینجاست که چشم باطنش باز میشه، باطن حقایق میبینه، ملکوت اشیاء و اشخاص رو میبینه، چشمش به عالم مثال که ما شما عالم ملکوت میگیم باز میشه، فرشتگان و حضور فرشتگان را در این خانه میبیند، باطن این کاغذ را میبیند، باطن این عقیق را میبیند. ما شما ظاهرش میبینیم، گاهی هم اگر سنگواره دیگری باشه، یک فروشنده چالاکی میتونه او به حساب عقیق برای ما بفروشه، هم ظاهرش هم او تجربه درست نداریم، ولی او باطنش رو میبینه. خوب دقت کنید، اگر خواست بخره از باطن حقیق عقیق میپرسه آیا تو عقیقی؟ عقیق با زبان ملکوتی با او حرف میزنه، میگوید که بلی من عقیقم، از کجا استخراج شدم، درجه وجودی من چگونه است. رفت و آمد فرشتگان را در همه عوالم میبیند. بین این فردی که چشم دلش و حقیقت جانش باز شده و آشکار شده با عالم فرشتگان هیچ پرده و حائلی نیست، منتها در مراتب اولیه فقط میبیند، ولی حرفشانه هنوز نمیفهمه. اگر آهسته آهسته با زبان ملکوت آشنا شد، حرفشان را هم میفهمد و با عده‌ای از ملائکه هم زبان میشود تا برسه به او جاهایی که همه ملائکه با او هم زبان میشن، یعنی زبان همه فرشتگان، حتی جبرئیل را میفهمه. خب بعد از این هم مرتبه دیگری هست که متعرضش نمیشه. حال اگر کسی به مرتبه قلب رسید، چون شهود ملکوت اشیاء و امور را می کند، چون به مشاهده حقایق اشیاء و امور دست پیدا می کند، چکار میشه؟ همون حرف میشه که مولانا میگه: ای بلای تو آرام دلم. اینجا دیگه بلا نمیبینه، وفا میبینه. ای بلای تو آرام دلم، حاصل از درد تو شد کام دلم. این درد نمیبینه، درمان میبینه. درد خودش با زبان ملکوتی به او میگه من بهترین نعمتی هستم که از جانب دوست مأموریت پیدا کردم با تو همدم و هم نشین و هم دل باشم. حاصل از درد تو شد کام دلم. ما کامر معمولا از خوشی ها می جوییم، نه از ناخوشی ها. ناخوش او خوش بود بر جان من، ای فدای یار دل رنجان من. ناله هم میکنه، ناله میرا ناله ها خوش آیدش، و از دو عالم ناله و غم بایدش. نالم و ترسم که او باور کند، و از محبت جور را کمتر کند. این طوری میشه. باطن حقایق میبینه، باطن درد در هم میبینه. و او درسای 4 سال 5 سالا به یاد مشهد میفتادم، گاهی با دوستان هم که بودیم عرض میکردم. او شخص دارم که بعضی از دوستان میشناسن، میرسه این شخص به مقام گل محمد. گل محمد که میشناسین دیگه، جهان جنبد نجنبد گل محمد. بله گل محمد، بله، پسرت ره به سر چار راه موتر زد و در جا کشته شد. میگه الحمدلله. ای دیوانه رو نگاه کن. میگه الحمدلله گل محمد رو کشته شد. میگه الحمدلله. چطور الحمدلله؟ اگر کشته نمیشد بلند میشد با یک دختره نامحرمی به یک بیغوله میرفت چه کار میکردم؟ کدوم یکی بهتره؟ ناخوش تو خوش بود بر جان من، ای فدای یار دل رنجان من. او حقیقت میبینه. عارفی با خلیفهش یعنی شاگردش از کوچهی میگذشت، از بادیهی، از خرابهی میگذشتند. مرد و زنی را در خرابه شاگرد دید، خلیفه دید که مشغول فساد هستند. با بانگ برزد خدای لعنتتان کند که خجالت نمی کشید و از حق و از خلق نمی شرمید. عارف بدون اینکه روی بگرداند گفت فرزندم اگر دعایی داری برای رهایی آنها بگو که الان در لعنت حق گرفتارند. تو میگی خدا لعنتتان کنه، خب ای که هستن چیه؟ ای غیر لعنته؟ به هر حال مشاهدگری که از موضع قلب با حقایق برخورد میکنه و احکام قلب برای او فاش شده و روشن شده، گاهی رنج را مقدمه گنج میابد. مثالای بسیار بسیار ابتدایی و ساده‌ای ذکر میکنیم. چه در بیرون تاثیر میبینیم، بیل میزنه، چیکار میکنی؟ میخوایم آب در بیارم، عرق از او میشاره، میگیم آب سر تا پای وجود تو گرفته، تو باز هم بیل میزنی، میگی اینجا آب داره، میخنده برای ما. هاجر، ابراهیم دستور پیدا کرد بعد از 90 سالگی خدا برش یک بچه داده، ببر اسماعیل و همسرت را به فلان بادیه بگذار و برگرد. خدا ما یک عمر صبر کردیم، 90 سال از تو عمر خواستیم، دعا کردیم، زاری کردیم، شب به نماز برخواستیم، سجده ها کردیم تا تو با ما فرزند دادی، ولی ایر ببریم به بادیه پرتو کنیم با خب مادرش. آدم است اونجا؟ نه. حیوان است اونجا؟ جز درنده نه. آب است آنجا؟ نه. کاروانسرای یا راه مسافرتی هست آنجا؟ نه. عجب. البته اینا رو بنده میپرسم، حضرت ابراهیم نپرسید. تا فرمان رسید هاجر با اسماعیل برداشت آورد همونجا رها کرد. اسماعیل تشنه شده و میگرید و مادر شیر ندارد تا او را سیراب کند. حاجیان، آنهایی که به مکه رفته اید، چرا بین مروه و صفا شما با هروله و با شتاب می دوید و راه می روید؟ برای این که هاجر چند بار تا اونجا رفت، دید آب نیست، باز برگشت، دید پسر گریه می کنه، با شتاب دوباره رفت برگشت، سه باره رفت برگشت، در برگشت آخری دید آنقدر جای پای حضرت اسماعیل بچه یک ساله یا کمتر، ای که پایش به زمین زده زده زده، ریگها پس شده و چشمه آب جوشیده. این زمزم از اونجایه. هاجر میدوه و خوشحاله. ابراهیم اسماعیلش را ذبح میکنه، اینجا که گفتن برو پرتوش کن دورش بنداز، خوشحاله. چرا؟ میداند که زندگی و گنجی که بعدن میآید و برای بشریت سعادت و والایی و آقایی و آزادگی و شرافت و کرامت و رحمت هبه میکند، در همین رها کردن رضا ناراحت نیست. و کذالک نرا ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. میدانه. خب اینجا بیرون شد از امتحان، بعد که بزرگ شد گفت بگیرش بکش، کارد دورش جوان دروز تیز میکنه که نکنه وقت بریدن، وقت کشیدن به حلق اسماعیل، کارد کندی کند و قلب پدر بلرزد. دست و پای اسماعیل بسته، کاردر به حلقومش میکشه، هرچی میکشه نمیبره، فکر کرد چپه گرفته، پا پشت کارت در خیال دهان کارت کرده، لبه کارت کرده، کارت در نگاه کردید نه راسته، دوباره کشید نبرید، اعصابش خراب شد، زد کارت به سنگ خورد، سنگ شق خورد. سنگ با زبان ملکوتی به ابراهیم فهماند، فریاد سنگ در حالی که اشک میبارید این بود: الخلیل یعمرونی والجلیل ینهانی. من نمیدانم، خلیل میگوید ببر و جلیل میگوید مبر، من چه کار کنم؟ اینه دیدین کسایی که نون میپزن و لبه تنور استادین کنار تنور، سر به تنور کردن، نان به تنور زدن، ساده یا نه؟ اینو در حد در مراحل طبیعی چیکار میکنی؟ نون میپزم، با آتش اندر میروی. بلی با آتش اندر میروم، ولی این مایه حیات است، مایه گنج است. تا به آتش اندر نروم از نان پخته خبری نیست. گاهی فردر میبینیم که گندم را آورده بر سفره یا بر مجمع پاک کرده و بعد به ظرف نهاده، میبره به دشت. اینا تو پاک کردی؟ بلی دانه دانه پاک کردم، تا هیچ بذر هرزی در آن نماند. خب میخوای چیکارش کنی؟ میخوام بریزم به بیرون. همه ی رنجها با خوشی تحمل میکنن اینها یا نه با ناخوشی؟ با سرفرازی تحمل میکنن یا نه از روی به اصطلاح نفرت؟ بعدم بذر میبره و بیرون میپاشه. انسانی که به این مرحله رسیده حقایق را این طوری میبیند: و کذالک نرا ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ولذا خوشه. چرا این مسائل مطرح میشه؟ چرا عده‌ای از انسان‌ها دنبال این مسائل هستند به جای اینکه خانه گل آباد کنند و بر بیاورند و چند طبقهش بسازند؟ خانه دل را آباد می‌کنند و بر می‌آورند و طبقات عالم ملکوت را فتح می‌کنند. چرا؟ برای اینکه میخوان آدم بشند. خدا ما میخواه، خدا میخواه که ما همه این مراحل طی کنیم، ولی طبع ما میخواه به همین مسائل حیوانی، مسائل بسیار ابتدایی قناعت بکنیم و به در همین جا که هستیم بمانیم. اینجاست که متوجه می شویم آنی که چشم قلبش باز شده به همه نارسایی های عالم از دیدگاه کشف نگاه می کنه و چون از دیدگاه کشف و بصیرت و بینش نگاه می کنه باطنش رو می بینه. وقتی باطنش رو می بینه شاده، ناراحت نیست. یک مسئله، همین مسئله را خوب دقت کنین. برای امثال بنده، کسانی که مثل بنده در مرحله طبع باقی ماندند و از این مراحل آگاهی و خبری ندارند، خداوند گفته ها بنده خدا، نمیخوایی که به مقام رضا برسی؟ ما میخواییم فرشتگان در خدمت تو باشند، تو نمیخوایی؟ میخوایی نوکر شکمت باشی؟ ما میخواهیم عقل که هیچ، بینش رکابی را بگیرد به دنبال تو بدود. تو میخوایی اسیر تاریکی های وهمت و خیالت باشی؟ خوب باش، اما یک نکته بدان: تو رنج خواهی برد. هر ناخوشی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری که با تو مواجه شود تو رنج خواهی برد. برای رهیدن از رنج است که ما به تو پیشنهاد این گنج را می کنیم. ما از روی دلسوزی این حرف را می زنیم. ما می خواهیم تو رنج نبری. انسان نباید رنجور باشد. شرافت انسان رنج را تایید نمی کنه. کرامتش رنج را تایید نمی کند. خردورزیش رنج را تایید نمی کند. ما هم برای همین می گوییم. ولی خب نمی خواهی. ولی یک نکته را بدان. حداقل به خودت تلقین کن. و آن نکته ای که وعسا ان تکره شیئا و هو خیر لکم. از اگر چیزی کریه طبع تو بود عصبانی مشو، ابرو در هم مکش، زمین و زمان رو به هم مزن، اخن پاره مکن، داد و وابیلا راه مینداز که چی شده، چرا از همه جا بدبختی نصیب منه فلان، جوش نزن، خلاصه رنج نبر. و اصلا انتک روحو شیعن بدان که نه ای به خیر توی و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لکم. دنبالش مطلب زیبا میشه. و الله اعلم و انتم لا تعلمون. این اعلمیت برای همینه که حضرت حق از مقام علم فعلی خودش که فراگیر هست حقایق رو میبینه. حداقلش این هست که ما به این کسی که در برابرش سجده میکنیم و میگوییم سبحان ربی الاعلا و بحمده دیگه خیانت نکنیم، حرفش قبول کنیم، نگیم خدا تو دروغ میگی. ما از این طرف سجده میکنیم، از این طرف روز 30 بار میگیم خدای تو دروغ میگی. بعد میگن که نه بابا ما هیچ وقت هم چیزی نگفتیم. العیاذ بالله، استغفر الله، ما به عمر خود نگفتم. ما حاضرم قسم بخورم که اگر کمترین مکروهی حتی از اینجا بیرون میشیم پامو میخوره به سنگ. استغفر الله، این دیگه با چی بدبختی بود. نمیگیم پامو به سنگ میخوره، نمیگیم این چی بدبختی بود. موبایل ما گم میشه چی میگیم؟ دل ما وقتی گم میشه چی میگی؟ جیب ما رو وقتی میبرن چی کار میکنی؟ ایمان ما رو وقتی میبرن چی میگی؟ وقتی که جیب رو بردن سر صدا کردیم نمیگیم که و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. ای به یادمان نمی آید و الله اعلم و انتم لا تعلمون، یادمان نمی آید. شروع میکنیم با دادقال. هر دادقالی معنایش اینه ای خدا تو دروغگویی. از این بعد هر چه دل شما می خواهی بگیم. ای خدا تو دروغگویی، تو دروغ گفتی که و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. ما پول دوست داشتم بد نبود، خوب بود، تو نمی فهمی. من موبایل را دوست داشتم، به کارم می آمد، دوز زد جیب، از جیب برد، جیب برد برد. تو دروغ می گویی. هر کلام متعرضانه یک اعتراض به حضرت دوسته. این برای امثال بنده گفته که اقدر دیگه احمق مشو، یا سجده نکن یا اعتراض نکن. اگر سجده میکنی اعتراضت چیه؟ اگر اعتراض میکنی بعد میگی در سجده میگی سبحانه. این سبحانه یعنی چی؟ یعنی او دروغگویه؟ یعنی او کلا سر ما میگذاره؟ یعنی میخوای فریبمون بده؟ از ما کار بکشه؟ از ما سجده بکشه؟ از ما رکوع و سجود بکشه؟ یک دقلکاره، خب سبحانه یعنی این که تو از همه اینها منزهی، تو دروغ نمیگویی، تو خیر مرا میخواهی نه شر مرا. اینه که اگر انسان به اون مرتبه ای از فهم اعلمو که نمیشه، ولی خب به اندازه سعه وجودیش اگر به بینش دست پیدا کرد، به کشف دست پیدا کرد، حقایق امور و اشیاء رو میبینه. وقتی موبایلش از جیبش زدن، یک باره میخوای اعتراض کنه، گنگ میشه. همین که سکوت میکنه با چی اندازه میارزه؟ دیگه اعتراض نمیکنه. این با چند ما میتونیم این انقیاد در برابر حق با چند میلیارد به دست آوریم؟ ریشه اعتراض ها، ریشه نارضایتی ها در جهل. و وقتی کسی علم پیدا کرد، چون جهل گم شده است، ناراحتی هم گم میشه. لذا شرور برایش، باطن شرور، باطن نازیبایی ها، باطن بدی ها برایش آشکار میشه و ای به مقام رضا دست پیدا میکنه. نکتتون عرشیه. یک مسئله رو مطرح میکنم، این نکته عرشی رو مطرح میکنم، دوستان تقاضا دارم دنبالش رو بگیرن. ما در هفته آینده باز هم این بحث رو داریم، دنبالش بکنن. از نظر هستی شناسی خوب دقت کنن دوستا. وقتی به مرتبه اعلم که نمیرسیم، به مرتبه خوب علم برتری، علم کشفی، وقتی به این مرتبه برسیم متوجه میشیم که اینکه خدا گفته سبحانه، خب خیلی خوب، با سبحان ربی، رب یعنی چی؟ رب العالمین. از این طرف به حمد میخونیم رب العالمین، رب عالمیان یعنی هدایت کننده و تربیت کننده همه عالمیان و این منزه. خوب میتونه که موجودی که منزه هست و پاکیزه هست بدی بیافریند، یا بدی را تأیید کند؟ از نور ظلمت پدیدار می شود، آتش سردی می دهد. خب پس این شرور چیه؟ این بدی ها چیه؟ این شر ها چیه؟ خیر داریم و شر داریم. این شر هایی که ما از اون متنفریم و اسمش شر میگذاریم و نسبت به او اعتراض میکنیم، اینا چیه؟ اهل بینش معتقدند که در هستی، خوب دقت کنین، در هستی شر وجود ندارد جز خیر که جنبه وجودی دارد. شر جنبه عدمی دارد. ریشه شرهایی که ما خیال میکنیم به اعدام، به عدمها برمیگردد. یک مورد در بنده مثال میزنم، موارد بعدی شما نقضی پیدا کنید، مواردی که حرف بنده نقض کنه. یک هفته، در روز، دو هفته، یک ماه فرصت دارید. البته ما بدون قید قرعه برای هیچ کس جایزه نمیدیم. مرگ فرزند خوبه؟ مطلوب خوش انسان میای یا نه؟ کدام پدر دوست دارد که فرزندش دیده از جهان بربندد؟ مکروهشه. سرچپه هم بگیم نمیفهم. خب حالا امروز به یک حساب یک عید فرخنده‌ای هم هست، شوخی هم کرده باشیم برای که بیاد دوستان بمانه. کدام پسر می خواهد که پدر زودتر از دنیا برود؟ خیلی همونه که پدرون پول دارن ها؟ نه تنها اونو نیستن، او بابای بدخلق هم که پول نداره، ولی علاوه بر ای که پول نداره، پول که نداره هیچ، قلم به سلم به بچه ها خیلی میگه، گوشمالی هم خیلی بچه ها میده. اینا هم دوست دارن که بابا دیگه زودتری رفع زحمت بفرماید. به هر حال مرگ کی آفریده؟ خب پس خدا شر آفریده، چیکار شد؟ نه این رضای این برضایی که چی باید حل بشه قضیه. مرگ خودش نعمت شر یا خیره؟ اگر خیره چی گونه خیره؟ خب میبینیم که هر پدری رنجوره، هر برادری رنجوره، هر همسری رنجوره. از یک طرف رنجر میبینیم، گریه میکنه، به سر و صورت میزنه، یه خن میداره. از این طرف میگیم نه خیره. خب خیره باید شاد باشه، بخنده. حالا اگر دو هول بر نمیداره برخصه بزنه بکوبه، حداقل دیگه اشکم نباره. عرض کردم، دوباره تکرار میکنم که ریشه شرور به عدم ها برمیگردد، لذا مرگ وجود ندارد. ما بچه ها خیال میکنیم مرگ وجود داره، و کی به او وجود داده؟ خدا. نه خیر آقا جان، مرگ وجود ندارد. با همین قدرت مرگ نبودن حیاته، حیات وجود داره. ما وقتی چیزی رو گم میکنیم، یعنی حیات که جنبه وجودی داره گم میکنیم، به فقدان آنچه گم کرده ایم، به فقدان امر وجودی میگریم، نه از دست شر امر عدمی که وجود نداره. موبایل ما رو وقتی دزدی میکنند، شری پدید نیامده، یک چیزی که هستی داشته گم شده، به عدم پیوسته، به عدم به اصطلاح نسبی، نه به عدم مطلق، از جیب من به جیب دیگری رفته. ریشه در چیه؟ در عدم. شر وجود نداره، بدی وجود ندارد. آنچه ما خیال میکنیم وجود داره همون عدمه. وقتی خوبی نبود ما خیال میکنیم بدی حضور پیدا کرده. نه خیر، این طوری نیست. بدی جنبه وجودی نداره، شرور جنبه وجودی ندارن، ریشهشان به اینه. و وقتی عارف متوجه شد که در هستی امری عدمی وجود ندارد و آنچه هست خیر است، از چی میخوای ناخوش باشه؟ میشه گل محمد، راحت و پاکیزه گل محمد. جهان جنبد نجنبد گل محمد. خب دو مطلب ماند، اونها رو باز انشاءالله روز دیگر میگیم. برمیگردیم به همین مطلب خود مولانا. وقتی با از این دیدگاه برخورد میکنیم، همان حرف مولانا میشه، همان پیام مولانا میشه، همان میشه که خود مولانا اعلام کرده. نیاز فکر نکنم به شرح و بسط داشته باشه. ای بلاهای تو آرام دلم، همینطور بگیریم برین تا بالا. هرچی معرفت بیشتر میشه، خوب دقت کنید، معکوس نیست، هرچی معرفت بیشتر میشه حب و عشق واقعی بیشتر میشه. حاصل از درد تو شد کام دلم. حاصل از درد تو شد کام دلم. به خصوص عرفا این حرف خوب با تجربه 40 ساله 50 ساله درک کردن. هرچی درد و طلب عرفانیشان بیشتر بوده و مقامات برتری رسیدن، هرچی بیشتر در این راه زجر کشیدند و برخیشتن شوریدند و بر نفس شوریدند، رنج مقابله با نفس را بیشتر بردند، با آرامش بیشتری به کام دل بیشتری رسیدند. کام دل رسیدن جز پشت کردن با آنچه غیر مربوط به دل است امکان ندارد. حاصل از درد تو شد کام دلم. هر بلا که از دوست آید رحمت است، آن بلا را بر دلم صد منت است. بلایی که از دوست میایه، بعد به من که رسید میگم کجا بودی؟ خیلی دیر کردی، چرا زودتر نیامدی؟ منت نهادی بر دلمان، تشریف فرما شدی. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد. در هفته گذشته عرض شد و مسئله جابر ابن عبدالله انصاری و امام باقر و همچنین ابوذر غفاری و امام مجتبی صحبت شد، یادآوریش بد نیست. برای این کلام عاشقم بر لطف و بر قهرش، جدن عاشقم، هم بر لطفش عاشقم هم بر قهرش. امام باقر از جابر میپرسند چگونه ی جابر؟ میگوید خوبم پیشوای من، چنانم که رنج را از راحت بهتر میبینم و مرض را از صحت و فقر را از ثروت. دید امام تاییدش نکردند، گفت چون است مولای من؟ مگر شما این طوری نیستید؟ گفتن نه، ما این طوری نیستیم، ما هرچی او بخواهد آن را میپسندیم. اگر فقر را حوالت کند به او راضیم، و اگر ثروت را حوالت کند به ثروت راضیم. اگر لطف بفرستد از لطف استقبال میکنیم، و اگر قهر بفرستد از قهر استقبال میکنیم. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. روشنه دیگه. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. نار تو این است نورت چون بود، ماتم این تا خود که سورت چون بود. ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، چرا؟ بهر خوشنودی شاه فرد خیش. هرچی از او میای، درد میای، رنج میای، ما عاشق چیزی هستم که از جانب او میای. حال مولانا زمینه‌های زیبای دیگری هم داشت که بس کشدار میشه، برای ذکرش به همین اندازه بسنده کردیم. خاک غم را، خوب دقت کنید، برای خوشنودی شاه فرد خودش، یا فرد و یا صمد، این به کجا نظر داره؟ ما به غنی نظر داریم. چرا؟ ای غنی، یعنی برسان جیب ما رو پر کن. یا صابر، صبرمان عنایت کن. این برای خوشنودی شاه فرد و صمد خیشه. مرا به فردانیت، به انفراد وجودی برسان. آخرین یک مرحله بعد از رسیدن به مرحله توحید مطلق و جمع مطلق مرحله تفریده. عرفا آخرین، یعنی اگر مراتب مثل حضرت خواجه عبدالله انصاری صد مرتبه، صد مرحله، صد مقام، صد منزل، صد میدان بگیریم، میدان 99 تفریده. شخص به مرحله میرسه که جز یک چیز نمیبیند، به قول ابو سعید ابوالخیر یک سو نگریستن، یکسان نگریستن. غیر از کسایی که کار هیپنوتیزم کردن یا کار تمرکز فکری و تمرکز عملی کردن، امشب گرفتن دوستای امروز، هر وقتی که سرحال بودین، نه به وقت خستگی، یک انگشتری، یک پیاله، یک استکانی، یک پولی، سکه، بگذارین جلو، نگاه کنین، ببینین چند دقیقه میتونین به یک حالت، به این سکه نگاه کنین، چند ثانیه، که حالت چشم شما و نگاه شما تغییر نکنه. به همین سو نگاه کنید و یکسان نگاه کنید. یک سو نگریستن و یکسان نگریستن. به اون مرتبه فردانیت و انفراد که میرسه فقط به اون نگاه میکنه و یک گونه نگاه میکنه و نگاهش نگاه عاشقانه است. هرچی از تو می آید جز عشق چیزی نیست. شیخ فخرالدین عراقی کتابی داره به نام لمعات، 27 لمعه هست، در هر لمعه یکی از احکام مبارک عشق را بیان کرده به حساب 27 فس فسوس الحکم شیخ اکبر. ای با یک واسطه شاگردش بوده. ایشان میگه هستی، در هستی، در دار وجود جز عشق چیز دیگری نیست. این کاغذه، این عینکه، این مویه، این کته، ماها این تئوری میبینی. شیخ فخرالدین عراقی همه جلوات عشق میبینه. اگر از او پرسید این چیه، میگه عشقه. ای چیه؟ ای هم عشقه. ای چیه؟ ای هم عشقه. این چیه؟ ای هم عشقه. چون به فردانیت رسیده. جز عشق و مجالی عشق و مظاهر عشق چیز دیگری نیست. و ای هم عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، چرا؟ بهر خوشنودی شاه فرد خیش. چون در مقام عشق مطلقه جز به عشق مطلق نمی نگرد نمی اندیشد. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تازه گوهر پر شود دو بهر چشم. عشق کن از بحر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. او عشق های که اهل دل در نیمه های شب به بارگاه حضرت دوست هدیه می کنند عشق نیست، عشق. مظاهر عشق، مجالی عشق، گوهره. و گوهری بهتر از عشق کو تا انسان با پای معشوق بریزه. نالم زیرا ناله ها خوش آیدش، و از دو عالم ناله و غم بایدش. نالم و ترسم که او باور کند، و از ترحم جو را کمتر کند. خوب دقت کنیم. والله از این خار در بستان شوم، به خدا قسم از این رنجستان به بهشت نمی روم، اگر دیده من باز شود بدانم که من در رنجستان او هستم، در بهشت خیش نمی روم. بهشت مال منه و رنجستان مال اویه. در رنجستان و لرز زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب. و با خدا قسم مثل بلبل از این سببی که رنج می برم نالان نمی شوم. خوشدلم در باطن از حکم زبور، از احکام درشت، خشین، زننده، کوبنده. خوشدلم گرچه شد رویم ترش، ابروها رو در هم میکشم گاهی، بچگی میکنم. برای چی؟ کل حق و مر، حقیقت تلخه. این دلم باغ است و این دلم باغ است و چشمم ابروش. ابر گرید، باغ خندد شاد و خوش. اینم برای همونه، تا ابر چشم نگرید باغ دل نمیخندد. و برای همین هست که در قرآن کریم ما داریم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا علیکم و علی عباد الله الصالحین.